ایدز و این مسائل رو به خاطر زیاد بودنش تو این افراد چک میکنیم.
درسته. بحث سیستمی چطور؟
از نظر سیستمی دیگه، مثلا مریضی که دچار سابقه خالکوبی داره، اگر خالکوبیش به خصوص وسیع باشه، امروز دیدی که یه فرمای از خالکوبی ما باش مواجهیم که شاید یک سوم بدن، یک چهارم بدن، کل بدن شما رو خالکوبی کرده. اینا چون میزان رنگدانی که در زیر جلد در داخل درمشون کاشته میشه زیاد هست، اگر این فرد به دلایل نیاز شد بره مثلا کارهای تشخیصی مثل سی تی اسکن، ام آر آی، کارهای تشخیصی انجام بده، در یه مدار مغناطیس قرار بگیره، در مدار الکتریکی قرار بگیره، به نت حرارتی که این اکسید آهن در زیر پوست به خودش جذب میکنه داغ میشه، ایجاد سوختگی جلدی میکنه. ما مواردی از مریض داشتیم، خالکوبی داشته، رفته ام آر آی گرفته، بعد ام آر آی دچار سوختگی جلدی میاد پیش ما. یعنی اصلا مریض میگه چه ارتباطی داره، یا رد میده بهم بله، اون ام آر آی، اون میدان مغناطیسی، اون در حقیقت حرارتی که به دنبال اون ایجاد میشه خودش ایجاد سوختگی میکنه، یه عارضه سیستمی کرد. یا الان واقعا ما نمیدونیم موادی که کاشته میشه در داخل درم آیا در آینده میتونه در تغییرات کانسروژن بودن ناحیه‌ای در پوست، حالا کانسر سلولهای اپیدرمی یا بافت نرو، دخالت داشته باشه. این علامت سواله، هنوز دارن روش کار میکنن.
درسته.
ما میگیم یک تحریک برای بروز کانسر در آینده، شاید بعد از 30 سال بعد، بعد از 40 سال بعد، یه ریسک فاکتور میتونه باشه.
اون بحث ام آر آی میدان مغناطیسی خوب متوجه نشدم، یعنی باعث خطا در تشخیص میشه یا نه میتونه تحریک بشه و یک جهشی به وجود بیاد؟
نشه، عوارض در ظاهر جلد ایجاد میکنه.
آها،
یعنی عوارض تشخیصیشو باید دکترای رادیولوژیست بگن.
درسته. همه ظاهر پوست ممکن بله. بشه تغییر بشه، ممکن اون اشکال هم دچار تغییرات بشه.
بله، تغییرات میشه، سوختگی ایجاد میکنه، تاول ممکنه بزنه و مسائل خاص خودش.
یعنی سادهش میشه به خاطر دستکاری که در حقیقت میشه بر روی پوست و ایجاد رنگدانه ها.
ماده میکاریم ما، اون ماده رنگدانه هست، ترکیب شیمیایی دیگه.
به خاطر همین اون برخورد و عکس العمل طبیعی ما در دستگاه تشخیصی مثل ام آر آی، سی تی اسکن به صورت عادی نخواهد بود و ممکنه عکس العمل هایی داشته باشه که صورت پوست در حقیقت دچار سوختگی بشه، تغییرات شدید و آسیب های مختلف بشه.
بله.
بسیار خوب.
ما موارد زیادی داریم به دنبال تتو.
بله.
تتو هم درست میگه انجام داده، ولی فردی که مثلا میخواست تتو بکنه نمیدونه زمینه ارثی ژنتیکی بروز اسکار بد شکل داره یا نداره.
آها.
اونایی که این کار انجام میدن که چیزا اصلا علم طب و پزشکی چیزا رو خیلی ریزکاریاشو نمیدونن.
حالا در بخش بعدی
مواردی که رفته تتو چند تا سوزن زده.
بله.
اومده قلمبه‌های گوشت آویزون روی ناحیه، اسکار کلوئید و اسکار هایپرتروفیک و گرانولوم و مسائل مختلف، اینم جزء عوارضه.
درسته. حالا در بخش بعدی گفتگو با شما راجع به این مراکزی که تتو انجام میدم صحبت می‌کنیم. حالا شما دارید از منظر پزشکی میگیم و در حقیقت یک پزشک متخصص جراحی پلاستیک هستین، عضو هیئت علمی هستین، میگین خب ما این کار رو برای مثلا موارد سرطانی لازم میدونیم از این ابزار استفاده بکنیم، توضیح میدید، نکاتی رو میگید. مثلا بعضی وقتا ظاهرا اینا در مراکز حتی زیبایی هم شاید نه و در آرایشگاه دارن انجام میشه. حالا صحبت میکنیم راجع به جایی که داره انجام میشه که اصلا خود اونجاها معتبرن یا نه. یه وقت یک پزشک انجام میده میگیم خب این ممکنه عوارض داشته باشه به خاطر ذات این کار و یا سابقه ژنتیکی یا بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، اما یک گام عقبتر میبینیم که اصلا اون محل در حقیقت اجرا یا شیوه اجرا یا اون فردی که این کار رو اجرا میکنه اصلا صلاحیت نداره. خب اجازه بدید که از جناب آقای سفرپور هم دعوت کنم که در ادامه بس همراهی کنند با ما. جناب آقای سفرپور، ما راجع به سابقه تتو و خالکوبی صحبت کردیم و شما یک نقطه نظری داشتید، نکته دارید که اضافه کنید؟ چون میخوام بریم سر این موضوع بحث بکنیم که حالا چه باید کرد. نکته ای هست از بحث قبلی که بخواید اضافه کنید؟
زیاد خیلی خوبی راجع به تاریخچه خالکوبی دادم، بنظرم کافیه همین توضیح.
بسیار خوب. خب حالا ما یه چیزی کمتر از 20 دقیقه وقت داریم، تقریبا 5 6 دقیقه به هر یک از سه بزرگوار فرصت اختصاص خواهد یافت. البته یک مقدار جناب سفرپور بیشتر به خاطر اینکه کمتر گفتگو کردیم با ایشون. جناب سفرپور، شما نظرتون این بودش که ما باید با یک عزم ملی و در لایه‌های مختلف در حقیقت برای حل این مسئله اقدام بکنیم، یه مقدار راجع به این گفتگو بکنید؟ این لایه‌های مختلف هم برای خود من خیلی جالب بود که توجه به سطوح مختلف دارید.
ببینید، ما وقتی میخواییم با یه مسئله اجتماعی روبرو میشیم، خیلی مهمه که نگاه همون به مسئله به چه شکل باشه. الان ما در رابطه با بحث خالکوبی و تتو ما یه سیاست گذاری مشخص در عرض اون در طول اون یه قانون گذاری نداریم که متوجه بشیم چطوری باید با این مسئله برخورد کنیم. اگر اساسا تتو و خالکوبی امر منفیه و ما میخوایم اونو حذف کنیم، این یه مدل کار میطلبه. و اگر نه اینو امر بدی نمیدونیم، فقط میخوایم مثلا جلوی ترویجش بگیریم یا اینکه میخوایم جهت دهیش کنیم توی جامعه، این یه مدل دیگه کار میطلبه. از این رو فکر میکنم اولین کاری که باید انجام بشه اینه که سیاستگزار تکلیفش رو با این مسئله مشخص کنه و توی اسناد بالادستی بهش اشاره بشه که به چه شکل باید این امر توی جامعه ما پذیرفته شده هست یا نیست. که من فکر میکنم حالا ما نمیتونیم خیلی با این امر یه برخورد سلبی داشته باشیم، چون چه بخوایم چه نخوایم توی جامعه رایج شده. از این رو اگر بخوایم این بحث جهت دهی کنیم و قول شما ببریم این که حداقل از نمادهای معنیدار از نمادهای ایرانی استفاده کنن، یه جلبه که ما توی تمام وجوه جامعه باش مواجه بشیم. نمیشه که مثلا شما فرض کنید بگید نهاد خانواده یا نهاد آموزش باید توی این زمینه ورود کنه و سایر نهادها بشنن کنار و نگاه کنن. نه، یه امر اجتماعی وقتی میخواد حل بشه باید امر آموزش، خانواده، مدرسه، دانشگاه ها ورود کنن، نکات آموزشی رو بگن، امور تبلیغی توسط صدا و سیما، رسانه های جمعی بیان بشه حتما. اگر نیاز هست امور پیشگیری باشه، به قول معروف ستادهای مختلف توی نیروی انتظامی، توی سازمان بهزیستی، توی سازمان های مختلفی که دارن توی این حوزه کار میکنن انجام بدن. قانونگذاری های مشخصش توی مجلس یا نهادهای بالادستی مشخص بشه که ما بدونیم دقیقا تکلیفمون با این موضوع به چه شکله. و همچنین این که نباید مسائل اجتماعی توی سازمان ها به این شکل باشه که به عنوان اولویت دهم یا بیستم بهشون نگاه.
خب بسیار خوب، این خیلی خوب بود این واکاوی که کردید. در بخش پایانی که یک دو دقیقه بیشتر بهشون فرصت میدیم، بگیم بالاخره راهکار شما چیه؟ یعنی حذفی یا بحث فرهنگ سازی کدام رو ترجیح میدید؟ این سطوح هم یه چند ثانیه صحبت کنیم راجبش. خب میفرمایید در سطح یعنی قانون گذاری وارد بشن، یعنی بخاطر تتو چیزی نیستش که به صورت مثلا
ما توی مثلا قانون‌گذاریمون توی برنامه ششم توسعه یه بندی داریم که راجع به آسیب‌های اجتماعی صحبت شده و اونجا اشاره شده که آسیب‌های اجتماعی مثلا باید تا پایان برنامه 75% کاهش پیدا کنن و به 25% وضعیت کنونی جامعه برسن. بعد اومده مثال زده مثلا آسیب‌های اجتماعی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی. اونجا باید یه اشاره بشه به این موضوع اگر خالکوبی و آسیب اجتماعی می‌بینن، و اگر نه آسیب اجتماعی نمی‌بینن فکر می‌کنن امر بهنجاریه، خب هیچ نیازی نیست بهش اشاره بشه. ما الان سندهای مختلفی که بریم نگاه کنیم راجع به آسیب اجتماعی هیچ جا من تا الان حداقل ندیدم که اسمی از خالکوبی یا تتو آورده بشه به عنوان یه آسیب.
حالا در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید من کلام پایانی جناب دکتر یگانه رو بشنوم. آیه دکتر یگانه، نقش سوداگری رو چقدر موثر می‌دونید در رابطه با کسانی که این رو انجام میدن؟ مهمون ارجمند دیگری داریم، بحث فضای در حقیقت اجرای تتو رو با ایشون مطرح خواهیم کرد، اما بخش سوداگری رو یک مقدار برای ما در حد یک دو دقیقه میشکافید قبل از خداحافظی.
من فقط یه گذری بزنم به سوال قبلیتون
بله.
در حقیقت دوستمون که پشت خط بودم، این در مورد این که تو مملکت ما چه جوری هست و چه راهکاری باید بگیریم، الان یه قانون نانوشته است. عملا کسی که خالکوبی تو بدنشه به جایی در حداقل در استخدام دولتی راش نمیدم. یعنی ما یه تعداد زیادی بیمار داریم که الان به من مراجعه میکنن که مثلا میگه این خالکوبی ما از بین ببر فقط به خاطر اینکه من میخوام مثلا میخوام برم نیروی انتظامی استخدام بشم، یا مثلا برم فلونجا استخدام بشم. یعنی ممکنه قانون نباشه، عملا باش برخورد میشه.
بعد اساسا با بنیاد تتو مشکل هست نه. یا نه نقش و نگارای خاصی که خب بالاخره هر جا بره دیگه
بیشتر نقش و نگارن دیگه.
نه منظورم اینه که اون مفاهیم جالبی نیست، یا به خاطر اینکه
نه اصلا مفاهیم نیست، وجودش
بسیار خوب. و اما راجع به سوداگری هم این نکته رو بفهم،
زیادی داشتم که اومدن و عمل کردم از بین بردم، حتی ناحیه رو برداشتم گرفت کردم اون ناحیه رو و بعدم اون گواهی گرفت فرضا میگه بن نیست، خالکوبی هم نبوده، یعنی حتی اصرار داره مثلا سوختگی بوده، عمل بوده، اینجوری بوده، یه تومور بوده. اینجوری میخوام بگم هست اینجا. اما اینکه سوداگری هست یا نه، واقعا یه در حقیقت مثل خیلی از شغلای دیگه، من نمیخوام به نمیگم اصلا هم نیست این مسئله شیطان پرستی و این مسئله، اون هم یه قسمتی قضیه هست نه. ولی عمده قضیه من فکرم بیشتر تجارته،
درست،
یعنی کاسبیه.
بسیار
دیگه هم اینه که تو الان هست بکشه بیشتر اون کشورهای غربی اینا.
خب نقش کسایی که این رو هم انجام میدن، شما البته خب چون پزشکی
مثل قبیله ایران نیست که مثلا بگی مثلا پهلوانی و طرف احساس.
بله بله بله. عرض من این بود در 30 ثانیه پایانیتون پاسخ بفرمایید که ببینید کسی که این کار رو انجام میده الان پول خوبی گیرش میاد، منظورم اینه، یعنی مثلا اگه پزشکی که احتمالاً این کارو میکنه به سودای پول داره این
و
چند درصد از اینها رو شما متخصص و پزشک میدونید؟ چون ظاهرا تو آرایشگاه هم انجام میده.
تقریبا 1% هم نیست. تنها کشوری از دنیا که اینو قانونمند کرده، اومده براش اصول تعریف کرده، مدرک میده، کاناداست. تو کشور کانادا.
یعنی هیچ پزشکی نمیتونه بگه من اصلا این تخصص رو دارم. یک
بعضی از همکارهای پزشک عمومی اومدن رفتن یه دوره‌هایی دیدن، اونم باز همین تو کانادا و انگلیس
و آماری دارید که چون ظاهرا افراد غیر پزشک هم این کار انجام میدن، یعنی با یک دوره
تقریبا 99% غیر پزشک
هم. من میخواستم بپرسم چه مقدار از اینها، یعنی بسیار خوب
خیلی محدود پزشک.
و البته خب این تبعاتش هم اضافه میکنه دیگه، بس شرایط بهداشتی و تبهر و پاسخگو بودن. من اگه پزشک این کار رو انجام بده و دچار خطا بشه پروانش لغو میشه، اما کسی که پزشک نیست چیزی نداره که لغو شه، نه زندان.
ما یه تعدادی از این تتوهای پزشکی داریم که اونا رو خودمون اعزام میکنیم میفرستیم برای افرادی که واقعا پزشکن، کارو میکنن، دوره دیدن و اصول رو رعایت میکنن.
یک فنه برای اون مواردی که گفتید، بهبود مثلا پسماندهای بعد از عمل سرطان یا موارد دیگه که حالا هست برای زیبایی. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر یگانه، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. حالا ببینیم فرصت میشه مهمان چهارم هم دوستان روی خط ارتباطی بیارن یا خیر. اما جناب دکتر هادی پور نکاتی رو فرمودن راجع به خواستگاه در حقیقت تتو به شکل کنونی و راجع به خالکوبی قدیم هم که صحبت‌هایی شد توسط کارشناسان محترم. جناب آقای هادی پور، حالا بریم سمت این که ببینیم هر کسی چه اقدامی باید انجام بده، نقش سازمان‌ها و نهادهای حالا چه آموزشی، چه متولی و مسئول، چه کار باید بکنیم که در هر حال وضعمون بهتر بشه و بدتر نشه تو این زمینه. آقای دکتر هادی پور، من صدای دکتر هادی پور رو نمیشنوم. خب تا ارتباط برقرار بشه من ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر سفرپور ادامه بدم. جناب دکتر سفرپور، اون دو مدل رو گفتید، حالا به تعبیر من سلبی و ایجابی، که اصلا بگیم این کار قبیح هست یا اینکه بگیم حالا یک شرایط موجودی ما این رو هدایت کنیم. پیشنهاد خودتون چیه؟
ببینید، من که فکر میکنم این موضوع توی جامعه ما فراگیر شده، اصلا نمیشه هم با
آماری داریم، آماری داریم که به اصطلاح
دیدگاهی به ما بده.
نکته اینه، یعنی اصلا کسی دنبال این هست که ببینه که چقدر مثل یک بیماری، مثل یک عارضه، چقدر این کار شایع هست.
الان دکتر اشاره کردن، گفتن که ما قانونی توی این زمینه نداریم، اما به صورت عرفی توی استخدام ها جلوی این افراد گرفته میشه. خب این سوال اینه که به چه حقی جلوی این افراد گرفته میشه؟ خب داره حق یه عده توی جامعه ضایع میشه. شما در نظر بگیم من نوجوان، من جوان، اتباعات قانونی این کارو نمیدونم، اتباعات عرفیشو نمیدونم، به خاطر حالا مدگرایی، به خاطر هر دلیلی یه تتوی میزنم روی بازون، روی دستم، روی هر جایی. بعد این توی مثلا شرایط اقتصادی، توی وضعیت استخدامی، توی هر چیزی دیگه بخواد به عنوان یه امتیاز یا یه امر منفی تلقی بشه و جلوی کار ما رو بگیره. فکر میکنم اولین کاری که باید توی این زمینه انجام بشه اینه که خلأ قانونیشو از بین ببریم و قانون راجع به این موضوع صحبت
کنه. خب قانون چی بگه؟ بگه اصلا ممنوع است، یا بگه که تصاویر خاص ممنوع است، یا بگه حمایت نشود، یه چیزی، یعنی اون عبارت جهتگیری به چه سمت بشه؟
من که قانون گذار نیستم، اما اگه من بخوام نظر بدم توی این زمینه، من فکر میکنم که باید اجازه این کار وجود داشته باشه، یک سری جاهای رسمی باشه واسه این کار که مشخص باشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
اگر کار حضارتی بود، یعنی کسی باشه که پاسخ.
بله بله بله. کارشناس محترم و مهمان چهارممون روی خط ارتباطی حاضر هستند، سرکار خانم دکتر پروین منصوری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر منصوری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما دقایق زیادی رو نداریم تا پایان برنامه، یک مقدار با آهنگ و ریتم سریعتری پاسخ بفرمایید که
بله،
سوال این هست. اول اینکه آیا آماری وجود داره؟ شما تو حوزه پوستمو فعالیت میکنید، به هر حال این بخش یه جورایی به شما مربوط میشه. اول بگیم که قاعدتا تو حوزه پزشکی اقدامات پزشکی که انجام میشه و متخصصین انجام میدن، آماری از این اقدام ها در حقیقت تهیه میکنه وزارت بهداشت دیگه؟ مثلا فرض بفرمایید که برداشتن خال و زیگیل و کارهایی که مثلا تو حوزه زیبایی پوستمو هست، یعنی این آمارا میرسه به وزارت بهداشت قطعا، درسته؟
البته خب از مراکز خصوصی شاید وزارت بهداشت آمار نداشته باشن، ولی ممکن است که از مراکز دانشگاهی، جاهایی که به هر حال اطلاعات در دسترس است، ولی این همه خب کلینیک‌های پوست و زیبایی هست، من بعید میدونم که مراکز در این جای دنیا،
خب من منظورم فعالیت رسمی هست،
اطلاعاتی باشه که گزارش بشه و بعد وزارت بهداشت اون رو ثبت بکنه.
خب حالا میخوام بگم که وقتی که در زمینه کارهای رسمی و پزشکی، حالا مثلا خال و اینها رو که مثال زدم که لازمه، مثلا کار زیبایی هم به نظر میرسه بعضیا بالاخره نیاز دارن بهش، یا کارهای اینچنینی و معتبر توسط متخصص انجام میشه، شما میفهمید اونجا ما آمار داریم. همین کارهای پزشکی و در حقیقت مدیکال رو جاهای دیگه هم انجام میدن که هیچ آماری به وزارت بهداشت نمیدن. من اینطوری متوجه شدم از فرمایش شما. حالا بحث دیگری داریم به اسم تتو و خالکوبی. حالا تتو این که دیگه خودش هم اصلا شاید خیلی داره اعتبار نباشه، یعنی کسی قاعدتا دنبال این نیست که آماری داشته باشه از این اعمال، درسته؟
چون در حال اصلا انجام تتو یا خالکوبی مخصوصا برای مقاصد زیبایی به یه چیز قدمت خیلی زیادی داره و در همه جا، حتی در زیر زمین هم، در تمام دنیا، نه این که تکنین فقط در ایران هست، در تمام دنیا، در زیر زمین ها، در مراکز خاص، اصلا جاهایی که اصلا حتی کارهای پزشکی هم نمی کنن، مردم مراجعه می کنن. بنابراین قاعدتا هیچ آماری نمیشه داشت، ولی متاسفانه شیوعش زیاد هست و با تبلیغاتی که میشه و تغییرات و انواع تنوع زیادی که داره، متاسفانه خواهانم زیاد داره و روز به روز تعداد و عوارضش هم به دنبال خودش بیشتر میشه.
پس ما برای اینکه تصمیم سازی بکنیم برای تصمیم گیران کشور، حالا حوزه پزشکی یا حوزه فرهنگی و امثال هم، اصلی ترین چیز که آمار باشد رو چیزی نداریم، درسته؟ یعنی بتونیم بگیم که
نرخ رشد که در تمام دنیا رو به افزایشه، ولی آمار دقیقی نیست، انتظارم نمیره، برای اینکه گاهی اوقات این تتوها در خونه انجام میشه،
بله،
توسط بستگان انجام میشه، مثلا یک کسی رفته آرایشگری یاد گرفته، حالا میاد روی ابرو یا لب مثلا خواهرزادش یا خواهرش این کار انجام میده و چجوری بتونن دولت یا مسئولین بهداشتی و امریکت بتونن آمار داشته باشه؟
خب البته
فقط موقعی که اینا دچار عارضه میشن معمولا مراجعه میکنن.
البته این در حقیقت نکته که فرمودید بیشتر شاید ناظر به علومی بودش که تا پیش از این ما میشناختیم در حوزه سیستم های پیچیده و علوم اجتماعی و شرایط کنونی که الان هست، در حقیقت انفجار فناوری ها رو شاهدیم، مدل های نوینی هم برای گرفتن آمار و در حقیقت تصمیم سازی و تصمیم گیری های راهبردی و استراتژیک وجود داره که امیدواریم که الان متولیان به این سمت هم برن که فقط دنبال این نباشن که یه اینتر بزنیم مثلا یه آمار بیاد بگن 100 نفر از 200 نفر این کار انجام دادن پس بعض ما بده. بعضی وقتا برخی از آمارها رو با شیوه های مدرن میشه استخراج کرد، ولی خب بالاخره باید تلاش کرد و اقبال داشت به این کار.
مسئولین بهداشتی مملکت اندازه کافی خودشون آگاهی دارن و مطمئنن اداره های مختلف دارن، قسمت های مختلف هست که اینا برنامه ریزی میکنن، منتها خب برنامه ریزی های بهداشتی بیشتر در درجه اول برای واکسیناسیون و کارهای به اصطلاح سلامت عمومی هست. تا انشالله
من دو تا سوال خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، هر کدومشو در حد 15 ثانیه لطف کنید جواب بدید. یکی این که ما نقش سوداگری رو میتونیم مهم بدونیم، یعنی الان درآمدزایی برای اون کسایی که حالا قانونی میگیم خیلی کمن و غیر قانونی این کار رو انجام میدن، جذابیت درآمدش میتونه باعث شده باشه که این کار رو بکنن؟
ببینه این یک تقاضای بشری و وقتی که تقاضا وجود داره عرضه هم وجود داره، یعنی ما که کتابا رو میخونیم میبینیم که از زمانی که بشر شروع کرد به این که خالکوبی یا تتو بکنه بلافاصله بعدش هم پشیمون شد و اقدام کرد برای اینکه از بینش ببره.
درسته. بحث اقتصاد چطور؟ یعنی میخوام من چون نمیدونم هزینش بالاست، یعنی درآمد خوبی داره برای کسی که انجام یا تقاضاش چون زیاده درآمد خوبی داره؟
تقاضاش چون زیاد هست احتمالاً درآمد ممکنه خوب باشه.
بسیار خوب.
شما بگم اغلب افراد غیر حرفه‌ای و افراد غیر پزشک و افراد که اصلا تو این حیطه بهداشتی و نیستن اقدام به این کارا میکنن، و الا مثلا شما به ندرت ممکنه در مطب یک پزشک متخصص تاتو رو برای یا خالکوبی رو برای جنبه غیر درمانی استفاده بکنن. یه موقع مثلا یه کسی یه بیماری لکوپیس داره یا یه خالی یه لکی روی به اصطلاح صورتش جای قابل دیدش هست که ناراحتش میکنه.
درسته.
و این نمیتونه از
نظر پزشکی
از بین بره. اقدام بستن برای خالکوبی میکنن که کم رنگ بشه.
بله بالاخره دلایل
معمولا این کار انجام نمیده.
بله دلایل پزشکی یا بالاخره توجیه پذیر پزشکی وجود داره. این یک فن ما صحبت بله. کردیم ولی این که مثلا این چیزی که موجوده و انواع نقش و نگار رو بدون تفکر رو
نه اینا بله اینا خب
فقط من یه درخواست بکنم در پای نریزم، شما به عنوان یه متخصص پوست و مو بالاخره یک تیفی و تیمی از همکاران رو دارین که با هم مرتبطین. حالا شاید لفظ صنف خیلی راجع به پزشکان صدق نکنه، اما به هر حال در گروه های مرتبط با طبابت در زمینه پوست و مو که تشریف دارین یه درخواست دارم ازتون، هم فردی هم به صورت گروهی، این مطالبه رو از وزارت محترم بهداشت داشته باشید که به صورت جامعه شناسانه این موضوع رو بررسی کنه و شروع کنه به استحصال آمارها. بالاخره کسایی که تو حوزه آسیب شناسی کار میکنن میتونن کمکتون بکنن، یا متخصصین تو حوزه علوم اجتماعی که آمار دقیق به دست بیاد و خود به خود این تصمیم سازی شرایطش به این سمت میره که تصمیم گیری های درست بشه. بله من حالا در اون حدی که
مطمئنا خیلی عوارض کمتر است.
بله.
ما که خودمون از نظر وظیفه دانشگاهی آموزشمون من موارد بسیار زیادی
بله.
از اینها رو در کنفرانس ها و برای چه داخل چه خارج.
درود بر شما، منظورم همین هستش. در واقع صورت مطالبه از وزارت بهداشت عرض من
بله.
که بالاخره شده در قالب یک نامه یک بله. متخصصی که سالها زحمت کشیده
بله. خواهش میکنیم که
دقیقاً دقیقاً
بکنن.
به هر حال متخصصین با سابقه این کار رو انجام بدن بهتر است از کسانی که بالاخره خارج از این حوزه به صورت دلسوزی صرف میخوان یک کار رو پیش ببرن.
بله.
متشکرم از شما صاحب خانم دکتر پروین منصوری متخصص پوست و مو و حوزه علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. متشکرم. سانیه پایانی و جناب آقای دکتر سفرپور. آقای سفرپور در حد یک دقیقه شنوای فرمایش شما هستیم که چه کنیم که حالمون بهتر بشه.
من فکر میکنم اگر همونطور که فکر کردم قانون گذاری داشته باشیم که این زمینه اگر درآمد اقتصادی داشته باشه
خب
به عنوان یه شغل محسوب میشه و یه عده از این را کسب درآمد میکنم. اگر بخواد تبعات بهداشتی داشته باشه واسه مردم، بخواد بیماریزا باشه، خب به پزشکا ورود میکنن و جلوی این امر میگیرن. اگر بخواد تبعات فرهنگی اجتماعی داشته باشه خب یه عده ورود میکنن، طرحهایی در هر صورت طراحی میکنن که مطابق با فرهنگ ما باشه. اما این که ما بخوایم نادیده بگیریمش و بگیم وجود نداره فکر کنم بیشتر به ما ضرر میزنه.
متشکر از شما و تشکر از همراهی شنوندگان عزیز. دیدم یکی از شنوندگان عزیزم نقدهایی رو داشتن با پیش شماره 0992 392 به نکات جناب دکتر هادی پور. میخوام بگم که خب آقای دکتر هادی پورم که ازشون تشکر میکنیم، ارتباطمون قطع شد، گفتن که میشه با یک جستجوی ساده به اثبات برخی از نظراتی که گفتن راجع به سابقه تتو و خالکوبی از غرب بهش رسید. پاینده و پیروز باشید. تا عبادتتون قبول، ما هم دعا کنید. خدا نگهدار.
دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در روزها و شبهای لیالی قدر به سر میبریم. شب 19 رو پشت سر گذاشتیم. انشالله که طاعات و عبادت یکایی که شما خوبان شنونده مورد قبول حضرت قرار گرفته باشه. تن و جان خودمون رو آغشته به عطر شمیم رحمان میکنیم.
شهر رمضان القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه شعرا آیه 227 صفحه 376.
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می‌کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‌شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی‌خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما با شعر خیلی انس داریم دیگه. در فارسی هم یکی از ویژگی‌های زبان شیرین فارسی اینه که بسیار قابلیت شعر داره و شعرهای بسیار زیبایی سروده شده و شعرهای ما در رأس همه شعرهای عالم هستن. حافظ ما، سعدی ما، مولوی ما و دیگران از شعرهای ما در رأسن توی عالم. زبان ما در هم تنیده است با شعر. حالا یه قاعده، کدوم شعر رو گوش بدیم، کدوم شعر رو حفظ بکنیم، با کدوم شعر انس بگیریم؟ قرآن یه بیانی داره در آیات انتهایی سوره مبارکه شعرا که قابل تأمله. میفهمد که و شعرا او یتبعهم الغاوون. شعرایی که شعر سوء و بد میگن، شعرای هرزگی و فسخ و فجور میگن، شعرای الهادی میگن، اینا رو افراد منحرف دنبالشون رو میفتن. یه انتقادی خدا داره به اینجور شعرا که حالا من اگه بخوام میتونم حتی اسم هم ببرم نمونه هاشون رو در زمان ما، که اینا شعرشون فقط یأس و ناامیدی و دروغ و کذب و بهتان نسبت به دین و حقایق دینی و به نوعی ترویج بیبندوباری و بلنگاری هست. فهمت نمیبینی که اینا تو هر وادی وارد میشن و با تحیر عبور میکنن و یه چیزایی رو میگن که عمل نمیکنن، هم تو ادعاهای بیخود میکنن. خب اگه اینجور باشه که خب بساط شعر رو باید جمع کرد. قرآن میفهمد نه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. در بین این شعرا هستن کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، هم خودشون هم اونایی که پیروی میکنن و از این شعرها استفاده میکنن. و ذکر الله کثیرا، و خدا رو زیاد یاد میکنن، شعرهاشون غرق در نام مقدس خداست. و انتصروا من بعد ما ظلموا، و از این شعر استفاده میکنن برای یک ابزاری برای انتصار، کمک جستن، نصرت جستن بعد از اینکه مورد ظلم واقع شدن استفاده میکنن. مثل شعر مشهور دعبل و اون بیاناتی که امام رضا علیه السلام و اون اشعاری که بهش اضافه فرمودن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این جمله رو شما زیاد میشنوید. معمولا مدهای قدیمی وقتی میخواستن ختم کنن روزشون رو با این جمله تمام میکردن. یعنی چی؟ یعنی اونایی که ظلم و ستم کردن به زودی میفهمن که جایگاهشون به کجا منتهی خواهد شد و نتیجه ظلمشون رو خواهند دید. خدا انشالله به هممون توفیق بده ما اهل انس و معارف الهی بشیم. حالا اگر در قالب اشعار همین معارف بیان بشه که چه زیبا، راحت تر حفظ میکنیم، بیشتر انس میگیریم و بیشتر از اینها استفاده میکنیم برای رسیدن به درجات کمال. السلام علیکم و رحمت الله.